سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لمقدمه فداء. هرچه برکات و خیر و رزق اشک و سوز در این ایام به ما میرسه و در طول سال همه برکاتی که به مؤمنین میرسه به واسطه فیض امام زمان علیه السلام، این از یک طرف، و از طرف دیگر عالمان ربانی به ما یاد دادن که در دهه اول هرچه به عاشورا نزدیک میشیم قلب نازنین امام زمان علیه السلام در فشار، مخصوصا فردا شب و روز عاشورا به اوج میرسه. سزاواره که در این ساعات هر وقت که یاد امام زمان علیه السلام میافتیم برای سلامتی حضرت دعا کنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. اللهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي عني وعن والدي وولدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها من التحيات والصلوات زنت عرشك. عرض تسلیت به محضر مقدس امام زمان، تأجیل در امر مبارک فرج حضرت، سلامتی قلب نازنینشون، سلامتی و طول و عمر با عزت و با نشاط رهبر عزیزمون تا عصر ظهور، شفای همه بیماران از محبین امیر المؤمنین علیه السلام، شادی ارواح طیبه شهدا، امام الشهدا، اموات و شهدای منتسب به این جمع و این مجموعه، شهدایی که بین این جمع سینه زدند و الان در محضر ارباب هستند و رفع هم مقام از بلاد شیعه و بلاد اسلامی هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من قبل از اینکه عرایزم رو آغاز کنم، این چند شبی که ما هم بین شما استفاده کردیم از محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی حفظه الله، و از مدح و ذکر مصیبت برادر عزیزمون حاج میثم آقا استفاده کردیم، زحمات این رفقایی که هم خادمین خود مجموعه امام رضا علیه السلام، هم خادمین هیئت، چه برادران چه خواهران، هم دوستان امنیتی که امنیت این مجموعه رو و دوستان تدارکاتی، چون امشب شب آخر بنده است و بعد باید از تهران برم، به ذهنم رسید که از طرف شما از این عزیزان تشکر بکنم و انشالله اینها اجرشون و مزدشون رو از حضرت ابا عبدالله علیه السلام خواهند گرفت. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای سلامتیشون، خودشون، خانوادهشون و عاقبت به خیری همه این عزیزان یه صلوات بفرستیم. با اللهم صل علی محمد. امشب شب حضرت عباس علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم. وقتی به روایات نگاه میکنیم، امامزادگان ما به خاطر ادبی که دارند تقریبا غیر از اون جاهایی که امام معصوم اظهار میکنه فضائل اون عزیزان رو، معمولا هیچ اثری از این بزرگواران در تاریخ نمیبینیم. خیلی رقیق و فانی در امام زمان خودشون هستن. چه علی اکبر علیه السلام، چه حضرت عباس علیه السلام، چه حضرت زینب سلام الله علیها، بقیه امامزاده هایی که اهل ادب بودن به امام زمان خودشون، حتی خود امامان ما در زمان امام قبلی خودشون اصطلاحاً امام صامتند، خودشون رو ذیل امام قبلی تعریف میکنن، مثل امام حسین علیه السلام که سعی میکنه حضرت خودش رو ذیل امام حسن تعریف بکنه. هر آنچه که ما از حضرت عباس علیه السلام شنیده ایم یا روایاتی است که اهل بیت علیه السلام فرمودن، یا زیارت هایی است که اهل بیت علیه السلام به ما یاد دادن. میدونید که ما دو امامزاده داریم که زیارت نامه وارد شده از معصوم دارن، یکیش وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم علیه السلامه و یکی هم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. یعنی نگاه میکنه انسان به اون زیارت و میتونه ازش محتوا بیرون بیاره، چون زیارت نامه منسوسه، فرمایش امامه، حرف معصومه. من چند فقره از بیانات معصومین رو ابتدای جلسه تبرکن از جهت ذکر فضائل حضرت عرض میکنم و بعد بحثم رو ادامه میدم. امام سجاد علیه السلام اون روایت معروف رو فرمودن که ان للعباس علیه السلام عند الله منزلتا یغبط بها جمیع الشهدا یوم القیامه. یه مقامی حضرت عباس علیه السلام داره، همه شهدا غیر از معصومین، همه شهدا وقتی روز قیامت میشه اون مقام بلند حضرت قمر بنی هاشم رو که میبینن قبطه میخورند. قبطه میخورند. چرا؟ چه فضیلت هایی حضرت عباس علیه السلام داره که در روایات دیگر رحم الله العباس داریم یا رحم الله عمی العباس داریم؟ چی میشه یک انسان غیر معصوم انقدر رشد میکنه و تعالی پیدا میکنه، به یک معنا تالی تلو معصوم میشه؟ چی میشه؟ این نشون میده که مسیر برای ما هم بازه تا اونجا، برای ما هم خدا این مسیر رو باز نگه داشته. یک عبارت دیگری است از امام صادق علیه السلام، فرمودن کان امان العباس علیه السلام، تعبیر روایت رو دقیق بخونم، کان امان العباس ابن علی نافذ البصیره، نفوذ بصیرت داشت حضرت عباس. حالا یعنی چی شو عرض میکنم؟ صلب الایمان، ایمانش صلب و محکم بود، قوی بود ایمان عموی ما حضرت عباس علیه السلام. ویژگی بعدی، جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام، جهاد کرد. جهاد در قرآن کریم میدانید به معنای اون تلاش و کوششی است که برای از بین بردن دشمن یا نقشه دشمن انجام میده یک مؤمن، میشه جهاد. هر تلاشی جهاد نیست. حضرت عباس علیه السلام جهاد کرد در کنار برادرش ابا عبدالله علیه السلام. و ابلا بلا ان حسنا، آزمایش خیلی نیکویی هم پس داد حضرت عباس علیه السلام. ببینید این ویژگی هایی که در روایات هست، من خیلی نوشتم ولی با توجه به وقتمون میخوام بگذرم و همه شنیدید، از باب تکرارش که برکت برای جلسمون بیاره روایت دارم میخونم. در زیارت حضرت، انشالله قسمت همه بشه به زودی زود، عرض میکنیم اشهد و لک به تسلیم و تصدیق، ما شهادت میدیم ای قمر منیر بنی هاشم که شما تصدیق کردید، یعنی ایمان داشتید، ایمان قلبی داشتید و تسلیم بودید. هم میتونه به معنای این باشه در مقابل قضا و قدر الهی تسلیم بودی، هم در برابر امام زمان تسلیم بودی، از خودت اختیار نداشتی. تا به کی پرسیز جبر و اختیار، اختیار آن به که باشد دست یار. رفقای طلبه در جلسه شرف حضور دارن. قدیما کتابایی که ما میخوندیم، یکی از این کتابایی که همون سال اول طلبه ها میخوندن با این عبارت شروع میشد: اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الیه. اولین رتبه علم، اولین مرحله علم اینه که تو اول خدا رو بفهمی کیه به معنای واقعی و بعد کار رو بسپری دست خدا، که البته یک مرز دقیقی بین این تفویض به معنای غلطی که برخی از معتزله می گفتن یه موقعی، یا به معنای جبری که برخی از اشاعره می گفتن، یه فرق جدی داره. بزرگترهای جلسه پیر غلامان تشریف دارن، هر چقدر که سن انسان بالا بره یقین میکنه که اراده های فراوانی در عالم هستن، منم اراده دارم، خیلی موقع اراده من مقهور اون اراده ها میشه. حضرت عباس علیه السلام اگر به مقامی رسیده که شهدا بهش قبطه دارن میخورن، این فضائل رو داره و در کنار این فضائل صبر کرده و صبرت و احتسبت، همه اینا رو پای خدا گذاشتی، به خاطر خدا صبر کردی. در جای دیگه در یکی از زیارتها عرض میکنیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. مطیع بودی. یک فقره دیگر رو عرض بکنم و بعد بحثم رو تقدیم بکنم. در جای دیگه عرض میکنیم اشهد انک لم تهن و لم تنکل، کوتاهی نکردی ای قمر منیر بنی هاشم. در جای دیگه داره که تمام تلاشی که توان داشتی و به کار گرفتی. مخصوصا اون لحظات آخر، همه تلاشی که یک انسان میتونه بکنه با همه جراحت ها، با همه سختی ها، برای اینکه آب برسه به خیمه، تمام توانش رو به کار میگیره قمر منیر بنی هاشم. این ویژگی هایی که در حضرت عباس علیه السلام هست، در دل یک پازل بزرگتری باید دیده بشه. حضرت عباس علیه السلام یکی از سرداران یک حرکت بزرگه، یک حرکتی که از زمان انبیاء الهی اون حرکت شروع شد. خداوند طرحی داشت برای اینکه انسان‌ها به کمال برسن. یعنی چی به کمال برسن؟ کمال یعنی چی؟ کمال یعنی قرب خدا. قرب خدا یعنی چی؟ یعنی هر چقدر بتوانن بیشتر صفتهای خدا رو درون خودشون زنده بکنن و ایجاد کنن. ماه رمضان شبهای احیا ما دعای جوشن کبیر رو میخونیم، 1001 اسم خدا. به هر میزان که صفات خدا رو من بتونم درون خودم ایجاد بکنم، به خدا نزدیک میشم. نزدیک شدن به خدا نزدیک شدن مسافتی که نیست، من همیشه این مثال رو میزنم، گاهی اوقات شما مادر داره فرض بفرمایید یک بافتنی رو انجام میده، وسط کار نخ کم میاد، یه تیکه از نخ این کاموا رو به شما میده، میگه برو مغازه این رنگی بگیر، مثلا سبز پر رنگ. میبرید مغازه، مغازه دار نگاه میکنه که من این رنگی ندارم، یه دونه رنگ دارم نزدیک اینه. منظورش از نزدیکی، نزدیکی صفاتیه. این که ما میگیم امیرالمؤمنین علیه السلام به خدا نزدیک بود، قمر منیر بنی هاشم علیه السلام به خدا نزدیکه، یعنی از این 1001 اسم خدا تعداد زیادی از اونها رو درون خودش ایجاد کرده. اگر خداوند جود داره، او در خودش جود و سخاوت رو ایجاد کرده. اگه خدا از هیچ کس نمیترسه، او شجاعت رو درون خودش ایجاد کرده. اگه خدا رحمانه نسبت به همه مخلوقات، مسلمان و کافر، به همه اشیا، به همه حیوانات، این انسان مؤمن هم درون خودش رحمانیت رو ایجاد میکنه. اگر خداوند نسبت به مؤمنین محبت ویژه تری داره که ما بهش میگیم رحیم، و بالمؤمنین رؤوف رحیمه، مهربونه، مهربونیش خاصه. همینجا عرض بکنم، حالا شاید در ادامه بس فراموشم بشه، از ابتدای سال تا حالا آقا چندین بار ما رو دعوت کردن به وحدت. قبل از اینکه اصلا شهادت شهید رئیسی پدید بیاد، خاطرتون هست هم قبل از سال هم سخنرانی روز اول سال، آقا بحث وحدت رو مطرح کردن، ما تعجب کردیم، هنوز اتفاقی نیفتاده بود. هرچی جلوتر میریم حکمت اون فرمایش حضرت آقا رو متوجه میشیم. عزیزان، کشور ما و انقلاب ما، جبهه انقلاب به شدت نیازمند وحدته. ما یه موقعی شعار حب الحسین یجمعنا رو گفتیم برای اینکه پیوند ما با مردم عراق تقویت بشه. بعد از این انتخابات ما نیاز داریم حب الحسین یجمعنا رو بگیم. اگر هر کسی که در این جلسه نشسته به محبت به کنار دستیش نداشته باشه، اگر همه افرادی که در این جلسه هستن همه همدیگر رو دوست نداشته باشن، ضعف ایمان وجود داره. یه روایتی از امام کاظم علیه السلامه، یه کسی رفت خدمت حضرت، زید نرسی اسمشه. این کتاب در کتب قدیمه شیعه هست، در کتاب‌هایی است که تحت عنوان اصول اربعمئه گفته میشه، یکی از اون کتاب‌ها این روایت. برخی از قسمت‌های عربیشو میگم رفقا اگه خواستن جستجو کنن روایت رو پیدا بکنن. به حضرت عرض میکنه: الرجل من موالیکم عاصن یشرب الخمر و یرتکب الموبغ من الذنب نتبرأ من. آقا جان، بعضی از دوستداران شما اینا کسایی هستند که شرب خمر میکنن، نعوذ بالله، گناه کبیره انجام میدن، اجازه میدید ما از اینا براءت بجوییم؟ آقا فرمودن نه. یه جمله کلیدی فرمودن، فرمودن اگر میخواهید براءت بجویید، تبرؤ من عمله ولا تتبرؤ من خیره. بین انسان گناهکار موالی اهل بیت و گناهش شما فاصله بندازید، از گناهش 100% نفرت داشته باشید، ولی خودش رو دوست بدارید، چون مؤمنه، چون مسلمانه. از همین جلسه بیرون میره انسان، بعضی افراد رو میبینه شعائر رو رعایت نمی کنن، فرض بفرمایید حجاب رو رعایت نمی کنه، ظاهرش ظاهره شبیه کفار کرده خودش رو. امام کاظم علیه السلام به ما یاد دادن شما این عمل اینها رو بذار کنار، نفرت داشته باش از این عمل گناهالود، ولی خود این ذات این شخص رو که محب ماست، آقا در عید قدیر فرمودن اکثر قریب به کل جمعیت کشور ما مؤمنند، اگرچه که ممکنه برخی ظواهر دینی رو رعایت نکنن، همه مثل هم نیستن در ایمان، در همین ایام محرم شما میبینید افراد با چه قیافه هایی کنار این دسته های اعضای ابا عبدالله علیه السلام گریه میکنن. توجیه نمیخوام بکنم گناهشون رو ها، ولی خب دلشون با این سپاهه. انشاءالله خدا کمکشون میکنه، دستشون رو میگیره، شبیهتر میشن به اهل بیت، شبیهتر میشن اون خانم ها به حضرت زینب، به حضرت سکینه، حضرت ام البنین، حضرت رباب. اگر صفات خدا را من درون خودم ایجاد کردم، قرب به خدا پیدا میکنم. انبیا چه برنامه‌ای دارن برای اینکه ما اینجوری بشیم؟ من دعوتتون میکنم کتاب طرح کلی حضرت آقا رو بخونید. دوست ندارید بخونید، چشمتون اذیت میشه، گوش بدید. همه صوت بیانات آقا برای سال 53 تو فضا مجازی هست، فایل کتاب هم تو فضا مجازی هست، احتیاج به خرج از جیبهای مبارکتون نیست. یکی از این دوستای ما که خیلی مسافت رفت و برگشتش محل کارش زیاد بود، میگه من 12 بار تا حالا این 28 جلسه آقا رو گوش کردم. تصور شما رو نسبت به قرآن کریم و اعتقادات این کتاب عوض میکنه. آقا اونجا میفرمایند که انبیا اینجوری نبود که بیایند کلاس درس تشکیل بدن مثل افلاطون و سقراط و ارسطو. درس هم میدادند، ولی فقط این کارو نمیکردند. انبیا به دنبال این نبودند در گوشه‌ای در غاری اقامت داشته باشند و مستفیدان ذکر و نصیحت های اخلاقی مثلا پاشن برن از نفس این آقا استفاده کنن. این کارها هم می کردن، ولی برای این نیامده بودن. حتی مثل مربیان ما نبودن که یه مسجدی جایی رو انتخاب می کنن، سالی چندین نفر متربی می گیرن، کار تربیتی می کنن، هدایت می کنن. انبیا کلان پروژه ای رو تعریف کرده بودن، به تعبیر حضرت آقا ایجاد کارخانه انسانسازی بود. یه دونه یه دونه دونه پرورش نمیدادن، کارخانه انسانسازی قرار میدادن. یعنی چی؟ مثال بخوام بزنم، فرض بفرمایید یک زمین رو هموار میکردن، آب مناسب بهش میرسوندن، موانع رو بر میداشتن، میذاشتن نور به این زمین برسه، ویتامین های لازم رو به خاک میدادن. حالا هر دانه ای در این بکاری رشد میکنه، استعداد هنری داری، در مسیر قرب خدا اتفاق میفته، چی شهید آوینی. استعداد علمی داری، میشی شهید شهریاری. استعداد نظامی داری، میشی شهید سلیمانی. انبیا کارشون این بود یک کارخانه درست بکنن. به محض اینکه انبیا این علم رو بلند میکردند، جبهه معارضین انبیا شکل میگرفت. چون انبیا دو حرف میزدن، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، دو تا حرف بود. به محض اینکه شما به عنوان یک پیامبر وارد جامعت می شدی، می گفتی آی مردم من می خوام کارخونه انسانسازی درست بکنم، شرطش اینه که طاغوت رو نپرستید. این طاغوت می تونی یه موقعی بت باشه، می تونی یه موقعی فرعون باشه، می تونی یه موقعی سبک زندگی غربی باشه، می تونی یه موقعی روش اداره کشور به روش غربی باشه، اقتصاد غربی باشه. اقتصاد غربی منظورم اقتصاد مبتنی بر تعالیم مادی و خدا ناباوریه، روانشناسی غربی باشه. میتونه اینها، اگر انسان اینها رو جای حرف خدا بذاره، میتونه اینها بشه مصادیق طاغوت. تا این علم رو بلند میکردن، فرعون در مقابلشون میایستاد، نمرود در مقابلشون میایستاد، ابو سفیان میایستاد. جبهه کفر شکل می گرفت. جبهه کفر هم پولداران عیاش توشون بودن که قرآن میگه مترفین، هم عالمان درباری و دانشمندان خودفروخته بودن که قرآن بهشون احبار و رهبان میگه، هم اطرافیان اون طاغوت بودن که قرآن بهشون میگه ملع. این چهار دسته. چرا دارم اینا رو عرض میکنم عزیزان، برادران، خواهران، رفقای جوونم، دوستای نوجوونم؟ به خاطر اینکه بدونیم حضرت عباس علیه السلام خودش رو در کدوم سمت تاریخ دید. ایشون دید انبیا شروع کردند، در مقابلشون جبهه کفر شکل گرفت، مجبور شدند دست به شمشیر ببرند. و که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، در روایت داریم اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم علیه السلام. ببینید حرکت یه حرکتی است که معارض میاد جلوت وای میسته، چو داری تمام موجودیتش رو به خطر میندازی. انبیاء الهی هیچ کدوم دست به شمشیر نبردن برای تحولات اجتماعی. پیامبر ما دست به شمشیر نبرد برای تحولات اجتماعی. دقت کنید من چی دارم میگم، میگم تحولات اجتماعی. یه موقع دشمن در مقابلش مجبور شمشیر بگیره. از همین الگو حضرت امام استفاده کرد. امروز صبح عرض کردم فکر میکنم اینجا، شهید اندرزگو یه موقعی خدمت امام رسید، میدونید یه چریک بود برای خودش، یه روحانی چریک بود، گفت آقا من سلاح تهیه کردم، نقشه تردد شاه رو هم ماها نشستم روش کار کردم، تک تیر اندازی بلدم، میخوام شاه رو حذف کنم. امام فرمودن این کار غلطیه، شما باید سطح بینش مردم رو بالا ببری، اگه شاه رو شما حذف بکنی اونا یه نفر دیگر رو به جاش میگذارن. چرا امام 14 سال طول کشید که به مردم بگه بیایید تو خیابون؟ از سال 43 که امام تبعید شد، قبلش از سال 41 که اولین سخنرانی رو امام کردن، امام هیچ وقت مردم نگفتن آی مردم بیایید تو خیابون. 19 خود مردم قم خودجوش به خیابان آمدن، 17 شهریور خود مردم تهران خودجوش آمدن، 29 بهمن مردم تبریز خودجوش آمدن، در 40 مردم قم، شهدای مردم قم. امام چه زمانی به مردم گفت بیایید به خیابانها؟ 22 بهمن، شب 22 بهمن امام فرمودن این حکومت نظامی حرام است، به خیابان بیایید. چرا اینقدر طول کشید؟ 14 سال طول کشید که بینش مردم به سطحی برسه که بتوانند فرمایش ولی رو اطاعت کنند. و چقدر خوب اطاعت کردن با کمترین از اینها. انبیا هیچ وقت شمشیرشون به سمت مردم نبود. تحولات اجتماعی با بیان، با تبیین اتفاق میفته. تا این حرکت به وجود نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. قدیمی ترین صوتی که از حضرت آقا وجود داره برای سال 48. ایشون اون موقع از بعثت پیامبر از واژه انقلاب اسلامی استفاده می‌کردن. انقلاب یعنی تحول اجتماعی، یعنی نبی میاد نگاه میکنه یه جامعه‌ای داره پر از جاهلیت، پر از شرک، پر از طاغوت، پر از ناعدالتی و بی‌عدالتی، یه جامعه آرمانی داره که میشه کارخانه انسانسازی. تحولاتی که باید اتفاق بیفته، فرایندی که باید طی بشه از این جامعه جاهلی ما برسیم به اون جامعه آرمانی، به این میگن انقلاب. بعثت همینه. پیامبر کار رو شروع کردن، مسیر رو پیش بردن، در سقیفه این مسیر منحرف شد. ابا عبدالله علیه السلام بعد از 50 سال آمده برای این که یک ضربه‌ای بزنه به دستگاه خلافت، دستگاه خلافتی که جای خدا نشسته. من دارم خیلی سریع عرض میکنم، 50 سال تاریخ رو توی 20 ثانیه عرض کردم. ابا عبدالله باید بت خلافت رو بشکنه. اینجاست که بصیرت به درد میخوره. حضرت عباس علیه السلام سرباز چنین اقدامیه. قرار اون حرکتی که رسول الله آغاز کرده دست به دست، قرار این حرکت پیش بره تا برسه به عصر ظهور و اون جامعه آرمانی که بشریت انتظارشو میکشه تحقق پیدا بکنه. حضرت عباس علیه السلام خودش رو در این فرایند میبینه، به همین خاطره که صبر میکنه. به همین خاطره که مقاومت میکنه، یه موقع صبر میکنه به معنای تحمل منفعل، یه موقع نه، مقاومت میکنه. مقاومت یعنی این که شما وقتی هدف مهمی دارید به مانع برخورد کردید، دور نزنی، یه جوری اون هدف رو بهش برسی، مانع رو ازش رد شی، یا مانع رو نابود کنی یا دورش بزنی. این صفاتی که برای قمر منیر بنی هاشم علیه السلام داره گفته میشه در همون مسیره. ایشون احساس میکنه الان باید کاری بکنه برای ابا عبدالله علیه السلام. میگه آقا من فانی در تو هم، از من چی میخوای؟ آقا من 30 چند سالمه، به تعبیر بعضی روایات 34 سالمه. من از وقتی جریان مدینه رو شنیدم کلی تمرین نظامی کردم به درد شما بخورم. من در صفین رشهاتی از توانمندیم و وقتی 14-15 ساله بودم داشتم نشون دادم. وقتی مثل فرداشبی شمر ملعون امان نامه رو آورد، یه ورق دیگه از بصیرت رو رو کرد حضرت، امان نامه میخوام چیکار؟ وقتی شب عاشورا آقا فرمودن از این شب استفاده کنید، شما کارتون رو انجام دادید، شما بهترین اصحاب هستید، بهترین فامیل های من هستید، ولی فردا اینو با من کار دارن. اگه میخواید برید، هر کدوم هم که میخواید برید، برای اینکه اینا تشویق بشن به رفتن، آقا فرمودن هر کدوم یکی از زن و بچه منم بگیره با خودش ببره. یه بختی اون جلسه رو میگیره. بصیرت حضرت عباس علیه السلام اونجا به کمک میاد. نقل داره که اولین نفری که سکوت رو شکست حضرت عباس علیه السلام. برای چی این کارو بکنم؟ ما برای چی هستم بعد از شما زنده باشیم؟ خدا نیاره اون روز رو که ما زنده باشیم و تو شهید شده باشی. این بصیرت. وقتی نگاه میکنه انسان به بزرگان و خواص و مفسران قرآن و قاریان قرآن و بزرگان اون موقع و سنبالاهای اون موقع و عبدالله ابن عباس ها و عبدالله ابن جعفر ها و عبدالله ابن عمر ها و عبدالله ابن زبیر ها و محمد حنفیه ها و خیلی از بزرگان، به گرد پای بصیرت قمر منیر بنی هاشم نرسیدن. حالا این آدم که اینقدر توانمندی داره، یک مدیر راهبردی نظامیه، ابا عبدالله علیه السلام بهش کار خدماتی میده، کار پشتیبانی میده، یک کلمه نگفت من این کارو نمی کنم. این بصیرت، این فهمه، این ولایت مداریه، این تسلیم شدن به امر ولی خداست. خیلی ها بودن تا عصر عاشورا هم تو کربلا بودن، جنگ نمایانی هم صبح عاشورا کردن، همین ضحاک بن عبدالله مشرفی، یکی دو نفر مونده بود که دیگه نوبت به این برسه، گفت آقا یادتونه من بهتون گفته بودم هر وقت به دردتون نخوردم اجازه بدید برم. آقا فهمودم بله درسته، ولی من نگران تو هم الان، چجوری میخوای از وسط 30,000 نفر رد بشی؟ با آقا من یه اسبی رو اینجا پنهان کردم، یه جوری خودم رو نجات میدم. اتفاقا خودشم نجات داد، دنبالش کردن، فامیلهاش دیدنش و شفاعتش کردن، این نجات پیدا کرد. ولی چه عظمتی رو از دست داد. چقدر آدم باید بی توفیق باشه، چقدر آدم باید بی توفیق باشه. توابین رو ببینید،
میخوام عرض بکنم بزرگان از صحابه، کسانی که شب و روز قرآن میخوندن، ختم قرآنشون دو سه روز یک بار انجام میشد، این بزرگان از صحابه رو شما میبینید از صحابه امیرالمومنین بودن، پیشگوهای این بیانات و پیشبینیهای پیامبر رو شنیدن، جا زدن. قمر منیر بنی هاشم پای این کار میسته، برای همین اینقدر مقام پیدا میکنه. حضرت عباس علیه السلام اصلا مجالی پیدا نکرد که زور و بازشو نشان بده. تو جلسات ما، تو خاطرات ما، بعضی شعرهایی که شور استفاده میشه شما دیدید. آقای موقعی خاطرتون از چند سال پیش، رفقای جوان شاید یادشون نباشه، بزرگترها یادشونه، آقا گفتن عظمت حضرت عباس علیه السلام به بازوان ستبر و به سینه ستبرش نیست که، به معرفتشه. صلب الایمان، نافذ البصیره. امشب عرض کنیم به حضرت عباس علیه السلام، آقا جان ما یه قطره از اون دریای بصیرت شما رو نیاز داریم. بعضی موقع ما راه رو گم میکنیم، بعضی موقع ها رقیب انتخاباتی ما میشه شیطان اکبر، یادمون میره اون طرف قصه، دست استکبار رو یادمون میره، متوجه نمیشیم، خودی رو میزنیم. یا حضرت عباس، ما ایمانمون الان ایمان خیلی جونداری نیست، مثل منی، مثل آبکشم، تو این جلسه هستم، اشک دارم، گریه دارم، پای صحبت و منبر که نشستم عزم میکنم یه سری تصمیمات رو انجام بدم. موقع شور و گریه عجیبی که دارم، مناجاتی که با ابا عبدالله علیه السلام دارم با خودم میکنم، اونجا با ابا عبدالله قول میدم، چک میکشم، وعده میدم. محرم که تموم میشه مثل آبکشی که آبش میریزه. اینا حقیقته، برای خودم عرض میکنم. چند ساله که شب تاسوعا میشه، ما خدمت حضرت عباس علیه السلام میرسیم، باز اونی که میخواییم نمیشه. چرا اینجوری میشه؟ من که فکر میکنم باید خودشون کمک بکنن. یه سری کارا ما بلدیم، ولی تا خودشون نخوان، خودشون محبت به ما نکنن، اشاره به قلب ما نکنن، مثل اون کاری که ابا عبدالله علیه السلام با زهیر کرد. زهیر عثمانی مذهب تبدیل شد به یکی از محبان اهل بیت، فدایی ابا عبدالله علیه السلام شد. من چند تا راهکار عرض بکنم برای بصیرت چیکار کنیم. رفقای جوان من، دوستای نوجوان من، بزرگترهای جلسه که تاج سر ما هستند، شأنشون اجل، من بخوام عرضی داشته باشم، اما این دوستای نوجوان و جوانم، دخترها، بچه آقا پسرها، دختر خانم آقا پسرها، عرض میکنم بصیرت دو لایه داره عزیزان. یه لایه بصیرت بنیادینه، بصیرت بنیادینه. من دعوت میکنم دوستان دانشجو و طلبه رو به بازخوانی بیانات آقا در 12 آذر سال 79، بیانات بی تاریخ آقاست، ماندگاره. اونجا آقا میگن عقاید جمهوری اسلامی، عقاید مؤمن انقلابی چیه؟ باید ما توحیدمون یه توحید واقعی باشه. میشود بر پرچم ما لا اله الا الله باشد، میشود بر پرچم ما محمد رسول الله باشد. الله اکبر. ولی مشرکترین کشور جهان باشیم، گاو شیرده استکبار باشیم، میشود. آقای موقعی فرمودن که دشمنان ما مشکلی ندارن که یه معممی بالا سر این کشور باشه، با صورت جمهوری اسلامی اینا مشکلی ندارن، با سیرتش مشکل دارن. توحید به معنای واقعی کلمه، همون توحید حضرت ابراهیم، همون توحید حضرت رسول، همون توحید امیرالمؤمنین، همون توحیدی که قمر منیر بنی هاشم با باورش داشت. عرض کردم این کتاب طرح کلی رو دوستان بخونن. توحیدی که صرفاً یک مسئله ذهنی نیست، این توحید میاد تا سبک زندگی و پوشش من رو تحت شعاع خودش قرار میده. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو، خدا بهش سلامتی بده که همه ما مدیون ایشون هستیم. ایشون میگفتن یه ماشین از این ماشینای نشاندار که آدم میره نگاه میکنه میبینه همه جای این ماشین نشان این شرکت خورده، یه رینگ ماشین خورده، رو فرمونش خورده، صندوق عقبش خورده، جلوش خورده، حتی جعبه ابزارش هم که شما نگاه میکنی رو پیشگوشتی ها و انبر دستش هم اون نشان و لوگو رو زدن. انسان موحد همه جای زندگیش خداست. ما برای همه لحظه لحظه‌مون خدا برامون برنامه داره. خانواده‌ت چجوری باید باشی؟ با پدر و مادرت چجوری باید باشی؟ چجوری باید بخوابی؟ چجوری باید بیدار بشی؟ چجوری عبادت بکنی؟ مراودت با نامحرم باید چجوری باشه؟ غذا چجوری باید بخوری؟ گلاب بروتون چجوری باید دستشویی برید؟ تک تک اینها دستور داره. چجوری باید حمام برید؟ این کتاب مفاتیح الحیات رو ببینید. خدا هیچ آنی از آنات ما نیست که برنامه نداشته باشه برای ما، چون دوستمون داره. یه جایی هم خدا آزاد گذاشته هر جوری میخوای باش. مباحات خیلی هم زیاده. واجبات و محرمات رو سر هم بذاری نمیدونم 200 تا شاید بشه. هزاران مباحات رو خدا برای ما قرار داده. آقا آزاد باش هر جوری دوست داری. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خدا همون جوری که دوست داره الزامیاتش، واجبات و محرماتش پاسداشته بشه، همون خدا دوست داره که مردم در آزادی باشن نسبت به مباحات. توحید اینه. توحید اینه که تا اینجا فقط نمیمانه، به صحنه اجتماع میاد، تو سبک زندگی تأثیر میگذاره، تو نحوه اداره کشور میگه اقتصادت اگه اینجوری باشه جنگ با خداست، اقتصاد ربوی. تو زمینه ارتباطات خارجی میاد نظر میده بهت، یه خداوند راهی برای تسلط کافرین بر مؤمنین قرار نداده. همه جای زندگی مؤمن و جامعه ولایی پر است از الله. این توحید منظورمه. این بصیرت زیربنایی است. فهم ما از معاد، این که ما باورمون این باشه همین الان بهشت و جهنم هست. یکی از این بزرگان از علمای ربانی رفت خونه یکی از مریدانش، براش غذا گذاشتن، هر کاری کردن ایشون نمیخورد. گفتن آقا چرا نمیخورید؟ بالاخره ما زحمت کشیدیم. گفت نمیتونم بخورم. خیلی اصرارش کردن. ایشون شاگردان خواستش بودن. این برنجا رو برداشت تو دستش ریخ، فشار داد، قطرات خون از این برنج ها ریخ. گفت آقا من دارم اینو خون میبینم، مشکل داره این غذا، حلال نیست این غذا. فهم معاد به اینه که همین الان تو بدونی، آیه قرآنه، نستجیر بالله، اگر مال یتیم رو خوردی همین الان آتش داره در بدنت میره، فقط متوجه نمیشی. ثم لتروان نها عین الیقین، یه موقعی همینا رو خواهی فهمید. اهلش میفهمیدند، اهلش اینو متوجه میشدن. این بصیرت زیربنایی است. یک بصیرت سیاسی و اجتماعی هم داریم. بصیرت سیاسی و اجتماعی، انسان باید بتونه راه رو پیدا کنه. بزرگان از صحابه امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین فریاد زدن، گفتن یا امیرالمومنین انا شککنا فی هذا القتال. نتونست بفهمه که آقا امیرالمؤمنین حقه یا معاویه. ببینید چقدر زمانه باید پست شده باشه. امیرالمؤمنین برای اینکه خودش رو به عنوان حق معرفی بکنه بگه آی مردم یادتونه پیامبر فرمود عمار رو یک گروه ستمکار میکشن؟ امیرالمؤمنین برای اثبات خودش باید به عمار استشهاد کنه. باید انسان بتونه پیدا بکنه خط دشمنو، باید بفهمه الان باید چه بکنه، باید بفهمه نیاز امروز انقلاب چیه، باید نگاه کلان داشته باشه. چهار تا محله خودشو نگاه میکنه میگه آی حجاب از بین رفت. با 40 خورده میلیون زن مؤمنه داره کشورمون. خیلی از این خانوم ها مادران ما، خواهران ما، دختران ما، اهل جلوه‌گری خیابانی نیستن. توی تشییع جنازه یه بزرگی خودشون نشون میدن، مجبور میشن بیان. زنان مؤمنه ما در عین این که دارن فعالیت های علمی میکنن، تلاش فرهنگی دارن میکنن، تلاش میکنن که جلوه‌گری نداشته باشن. ما چند تا منطقه رو میبینیم یه دفعه یک، باید کسی که بصیرت میخواد داشته باشه باید کلی حرکت رو نگاه کنه. اگه کلی حرکت رو نگاه نکنه میشه همون کسایی که ارتد ناس و عدل حسین الا سلاسه. اون چون صحنه عاشورا رو میبینه، صحنه جنایتهای یزید ملعون رو داره میبینه، او احساس میکنه باخته جبهه حق، تمام شد. آقا در کتاب حماسه امام سجاد که توصیه میکنم اون کتاب رو هم ببینید، اونجا آقا بیان میکنند امام سجاد علیه السلام چرا 6 ماه اول بعد از عاشورا اینقدر متعرض دستگاه خلافت میشه، بعدش تقیه میکنه. آقا میفهمن به خاطر این که مردم به تعبیر جوانها کب کرده بودن. برای اینکه از این حالت در بیان امام سجاد علیه السلام باید جلوه‌گری کنه. ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، فقط 3 نفر جرأت داشتن از محبت اهل بیت حرف بزنن. شیعه اونجا رو اگه فقط ببینه میگه ما شکست خوردیم، اما یک دید بصیری مثل دید حضرت زینب سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا. همین دیده که وقتی که عصر روز 11 اسرای اهل بیت رو حرکت دادن از مقتل، انشاءالله قسمت بشه از اون باب و شهدای حرم ابا عبدالله علیه السلام که انسان میاد پایین بالای اون دربی که به سمت پایین پای حضرت میره، این روایتی که عرض میکنم اونجا نوشته شده. شنیدید امام سجاد علیه السلام با یک خیرگی خیره خیره به پیکر غرق خون ابی عبدالله علیه السلام داره نگاه میکنه. حضرت زینب سلام الله علیها یکی از جاهایی که به داد امامت رسید یه نگاهی کرد به امام سجاد علیه السلام، ای پسر برادرم چه داری با خودت میکنی؟ امام سجاد علیه السلام بفرمایند عمه جان مگر نمیبینی حجت خدا بر زمین افتاده؟ اگه نگاه کلان نداشته باشی، اونجا حضرت زینب سلام الله علیها اون روایت ام ایمن رو نقل کردن که در حرکت کلان تاریخ ابا عبدالله پیروز شد. یه موقعی میاد، کسانی میان اینجا، مردانشون مثل زنان گریه میکنن، تو کیستی که در غم از دست دادنت مردان ما شبیه زنان گریه میکنن؟ حضرت عباس علیه السلام همین الان هم داره لبیک میگه به ابا عبدالله. یه مکاشفه ایست از مرحوم آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاحت شرق و سیاحت غرب. ایشون میگه من داشتم میرفتم به سمت حرم ابا عبدالله علیه السلام، پیاده میرفتم، امکانات نبود، تشنگی بر من غلبه کرد، هرچی میگشتم آبی پیدا نمیکردم. تو همون لحظات نگام افتاد از دور به نور گنبد ابا عبدالله علیه السلام، دیگه یادم رفت، با یه حالی حرکت کردم رسیدم کربلا. تو همون حال و احوال بودم، یک دفعه دیدم صدای زنگ ساعت حرم ابا عبدالله علیه السلام به صدا در اومد، ولی من صدای زنگ نمیشنیدم. دیدم این صدای زنگ حرم ابا عبدالله اینه، هل من ناصر، هل من ناصر، کیست مرا یاری کند؟ همون لحظه دیدم حرم حضرت عباس علیه السلام زنگش به صدا در اومد، دیدم اون هم صدای زنگ نمیده، دیدم اون زنگ ساعت حرم حضرت عباس داره میگه لبیک. لبیک لبیک. امشب شب خاصی عزیزان، رفقای جوون ما، بزرگترای جلسه میدونن با خروارها حاجت میان تو جلسه حضرت عباس علیه السلام. اون کسی که امام زمان علیه السلام رو در عرفات دید، آقا فرمودن من در اون جلسه میام که روضه حضرت عباس علیه السلام خونده میشه. آقا جان میشه در این جلسه ما تشریف فرما بشی؟ قدم بر این چشمای ما بگذارید. نمیدونم رفتید یا نه این محله ارمنی های تهران. من رفتم دیدم. روز تاسوعا مثل فردای اگه برید دیگ گذاشتن اونجا. خیلی از ارمنی ها اسمش بچه هاشون عباس گذاشتن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دیگران نظر داری. مرحوم آیت الله بهجت نقل میکنن یه طلبه ای میرفت حرم حضرت عباس علیه السلام، حاجاتی داشت، خیلی رفت حرم حضرت ولی پاسخ نمیشنید. همون جا که نشسته بود یه روزی دید این زنان بادیه نشین عراق اومدن، یه بچه فلج رو همراه خودشون آوردن، یه هرولهی دور ذریح مطهر حضرت عباس کردن، شفای این فلج رو گرفتن و رفتن. با یه حال خاصی رفت کنار ذریع مقدس حضرت عباس علیه السلام، گفت آقا من چند وقت دارم میام، اینا اومدن یه دور زدن حاجتشون رو دادی، من طلبه اومدم خدمت شما. قهر کرد رفت، رفت نجف توی کاروانسرایی. یه موقعی گفتن که خادم شیخ انصاری چندین بار اومده سراغه. شیخ اومده بود پیشش، گفته بود که آقای طلبه، اونایی که اونجوری میان با حضرت عباس صحبت میکنن اونا فرق دار، شما با حضرت عباس قهر نکن. امشب ما در خونه کریم اومدیم، در خونه کسی اومدیم که هیچ کس رو ناامید نکرده. یه لحظه ای شد خدمت ابا عبدالله علیه السلام رسید، عرض کرد یا ابا عبدالله این سینم دیگه تنگ شده. نگاه کرد دید همه یاران ابی عبدالله شهید شدن، برادران شهید شدن، علی اکبر شهید شده، قاسم شهید شده. آقا جان من سینم تنگ شد. آقای نگاهی کردن گفتن عباس جان تو آخه صاحب لوای منی، علمدار منی، اگه تو هم بری این لشکر یک نفره منم از هم میپاشه برادرم، اگه میتونی برو برای این بچه ها آب بیار. نگم چه شد، برامون میگن انشالله، گریه میکنیم. حضرت عباس علیه السلام چشم گفت، رفت به سمت شریعه. شنیدید مشک و پر از آب کرد، دست رو زیر آب برد بالا آورد، فذکر آتش الحسن. عباس تو آب بخوری، حسین و بچه هاش تشنه باشه. کس ندیده در عرب یا در عجم، هیچ سقایی بمیرد تشنه لب، آب رو بر آب ریخت. چه بگم درباره روضه حضرت عباس علیه السلام؟ شنیدید عاشق کاظم سبتی، روضه خون ابی عبدالله، روضه خون قمر منیر بنی هاشم بود. یه موقعی یه کسی آمد پیشش، گفت من دیشب خواب حضرت عباس علیه السلام رو دیدم. آقا قمر بنی هاشم گفتن چرا روضه ما رو نمیخونی؟
عرض کردم که آقا من همیشه روزه شما رو دارم میخونم. گفت نه اینجوری بخون، برو به مردم بگو هر کس که بخواهد از بلندی بر زمین بیفتد این دستها رو حائل میکند، اما دلها بسوزه برای قمر منیر بنی هاشم. دست در بدن نداره، بدن پر از تیره. اونجا بود ابی عبدالله وقتی عباس رو دید، فریاد زد الان این کسر زهری و قلت حیلتی لا حول ولا قوة.